Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ارتكاب محرمات و گناهان هم برای خود گناهکار ضرر داره و هم بعضی از گناهان برای دیگران هم تولید رنج و ناراحتی و مشکل روحی میکنه. در روایاتمون زیاد می‌بینیم کلمه خسما رو با صاد، یعنی کسانی که از طرف دیگران به اونها ظلم شده، یا ظلم مالی شده یا ظلم بدنی شده یا ظلم آبرویی شده، که در این روایات ائمه ما می‌فرمایند اگر کسی بناست در دنیا توبه بکنه، یکی از شرایط توبه یرزل خسما اینه که بره و خسمایش رو، یعنی اونایی که از او طلب مالی دارن یا طلب حق دارن راضی کنه. حق مثل این که خدای نکرده انسان با کسی دعوا کرده، در حال دعوا زخمی به بدن او زده که موجب دیه بوده، دماغشو شکسته، به دستش لطمه زده، یا منجر به این شده که طرف از دنیا بره که اینجا دیه کامل بر عهده قاتله و بر او واجبه که این دیه رو به وارث کشته شده بپردازه. خب نزاع یک معصیت، یک گناه، هم بار این گناه به گردن خود آدم میاد، هم به طرف مقابل ضرر میزنه و زیان میزنه و جزء شرایط قطعی توبه هم شمرده شده. و اگر گناهکار توبه نکنه، روز قیامت او رو در دادگاه الهی با خصمائش روبرو میکنن. حالا اونجا چگونه گناهکار از حقی که باید پاک بشه پاک میشه، اون رو باید در روایات دید، در آیات قرآن کریم دید. و میدونید که قیامت پاک سازی پرونده این گونه افراد با پول امکان نداره، چون عناصر دنیایی و مال دنیا و پول دنیا و طلا و نقره دنیا به آخرت منتقل نمیشه که حالا روز قیامت به یک کسی بگن برو از این صندوق 2 میلیارد تومان مال خودته، سرمایه دنیات بردار و طلبکاران تو راضی کن. اونجا پول به درد طلبکار نمیخوره. در روایاتمون آمده که گاهی، نه به طور کامل، وقتی که بدهکار، حالا یا بدهکار حقوقی یا بدهکار مالی، ببینه دستش بسته و هیچ راهی برای ادای دین نداره، دادگاه اینجور حکم میکنه که به اندازه دینی که به طرف مقابل داری از خوبی ها و حسناتت بر می داریم به او می دیم. یا خوبی نداری از گناهان او بر می داریم رو پرونده تو می گذاری. در هر صورت هیچ طرفیش صرف نداره، چه این که از خوبی های انسان بردارن و به خصیمش بدن، چه این که از گناهان او بردارن او رو سبک بکنن، بار آدم رو سنگین بکنن. شما در قرآن مجید این آیه رو میخونید که جاش اینجا نیست، یعنی جاش در این بحث نیست. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى. اینکه قرآن مجید میگه هیچ کسی بار سنگین کسی رو قیامت به دوش نمیکشه. این دو تا معنا داره. یه معنیش اینه که در روایاتمون آمده مادر به فرزندش میگه من تو پروندم این مقدار عمل برای نجات کم دارم، تو از اعمال خودت به من ببخش. و پیغمبر میفرماید این جوان از مادرش فرار میکنه که چیزی از اون نخواد. این یه معنیش. یه معنی دیگرش هم اینه که گناه هر کسی مال خودشه. ما فردای قیامت گناهان فرعون و یزید و معاویه رو بر نمیداریم رو دوش کسی دیگه بذاریم. اما اون آیه‌ای که جاش اینجاست اینه که در قرآن داره یحملو اسقال، حمل میکنن بار سنگین دیگران رو، که در این زمینه شاید 30 آیه در قرآن مجید باشه. با توجه به این آیات اصلا صرف نمیکنه آدم به گونه زندگی کنه که روز قیامت بگن از حسناتت بر میداریم میذاریم رو پرونده طرف مقابلت، یا اگه حسنات نداری یه مقدار گناهان اونو بر میداریم میذاریم در پرونده تو که حسابتون با همدیگه تصفیه بشه. این گناه و این قول پروردگار، قول انبیاس، قول ائمه طاهرین علیهم السلام که وزر و وبال گناه گردن خود آدمه، ولی گاهی گناهانی هم هستش که مردم رو در مضیقه و مشقت و رنج و زحمت قرار میده که او اگه در دنیا پاک بشه که دیگه آدم مشکلی نخواهد داشت، اگه پاک نکنه طرف که روز قیامت دوچار این مشکل یعنی جابجایی خوبی ها و بدی ها خواهد شد. یه ضرر دیگر گناه هم اینه که اگر گناه به توبه نخوره و در پرونده بمانه، مرگ رو بر آدم سخت و طبق روایات بسیار مهممون در هنگام مرگ رابطه انسان رو با خدا می برده. مرحوم محدث قمی یک کتابی دارن جز این 70 جلد کتابی که نوشتن به نام منازل الاخره، خیلی کتاب خوبیه. من جدیدن دیدم یه چاپخونه کار خیلی خوبی کرده، هرچی کتاب مختصر حاج شیخ عباس داشته که حدود شاید 10 تا کتاب جیبی باشه اینا رو آورده یه جا چاپ کرده که یکی هم به من هدیه داد، خیلی کتاب خوبیه. من گاهی تو ماشین میذارم و راهای دوری که میرم میخونم این کتاب و برای خودم هم میخونم. خیلی کتاب باحالیه، مجموعه کتابای مختصر مرحوم حاج شیخ عباس یک جا چاپ شده. در این منازل الاخره نوشته وجود مبارک رسول خدا اومدن بالا سر یه جوان محتضر که در حال مردن بود. حالا دیگه شانسش بوده پیغمبر اکرم اومده بالا سرش. حضرت وقتی دیدن داره تو دهن مرگ میفته، پیغمبر به او فرمودن بگو لا اله الا الله. یه قدرت پیغمبر و عظمت پیغمبر و نورانیت پیغمبر رو که کسی در این عالم نداره، ولی گناه این حرفا رو حالیش نمیشه. بگو لا اله الا الله، جوان آرام صورتش رو از پیغمبر برگرد، یعنی نمیگه. معنیش این بود دیگه، صورتشو برگردون یعنی تلقین به من نکن، این برای من سنگینه، من نمیگم. دوباره فرمودم، دوباره جوان جواب نداد. خیلی پیغمبر اکرم ناراحت شدن. پیغمبر در محبت به مردم بی نظیر بودن. پیغمبر دلشون نمیخواست یه نفر تو این دنیا، نه فقط ما امتش، تو این دنیا دلش نمیخواست یک نفر جهنمی بشه. ولی خب مردم اکثرا در کره زمین در این 1500 ساله به محبت پیغمبر جواب ندادن، دارن دسته دسته میرن جهنم. پیغمبر برگشتن به این جوان فرمودن، خودشونم البته تو قلب مبارکشون دعا کردن که خدا به این جوان قبل از مردنش رحم کنه. فرمودن جوان، اگر این شهادت به وحدانیت خدا رو نمیگی به عذاب ابد داری دوچار میشی. این دعا رو با من بخون. پیغمبر فرمود. خب دعای پیغمبر دیگه، خداوند متعال که دعای حبیبش رو رد نمی کنه. یا من یقبل الیسیر، ای خدایی که عمل کم بندت رو قبول میکن. و یعفو عن الکثیر، هر دوشم ریشه در قرآن ده. ای خدایی که گناه فراوان بندت رو گذشت میکن، اقبل من الیسیر، خدایا بالاخره من به مقدار کار خوب دارم، پشتر پیغمبر نماز خوندم، روزه گرفتم، چهار تا رو امر به معروف کردم، درسته که اعمال خوبم کمه، اما قبول کن. وعف عن الکثیر، خدایا لغزش ها و گناهان زیاد منو ببخش. جوان خوند و پیغمبر به او فرمود بگو لا اله الا الله. گفت لا اله الا الله. فرمودن چرا اون بار اول که بهت گفتم نگفتی؟ گفت یا رسول الله خیلی زور زدم بگم، اما یه هیولای عجیب و غریبی آماده یه حمله به من میشد که اگر بگی پدر تو در میارم و من زبونم بند میارم. اما الان که دارم میگم لا اله الا الله، یه چهره زیبای خوشروی ملکوتی داره به طرف من میاد و بعدم از دنیا رفت. اینجور نیست که گناه دم مردن کاری به کار آدم نداشته باشه، اینجور نیستش که گناه در برزخ کاری به کار آدم نداشته باشه. گناه ضرر داره، اصلا خود گناه ضرره، هم برای دنیای آدم ضرر داره، هم به دیگران ضرر میرسونه، هم وقت مرگ آدمو لال میکنه، گیر میندازه و با یه هیولای عجیب و غریبی روبرو میشه که البته اون هیولای عجیب و غریب خود گناهانه، خود گناهان. یه وقت در یه کتابی خوندم که یه لات چاقوکش بدکاری به نام مالک دینار، حالا کتابشو یادم نمیدونم، کتابم قدیمی بوده، در تذکرت الاولیا خوندم یا در یه کتابی دیگه، بالاخره توی نوشته دیدم که یکی از علمای بزرگ شیعه هم نقل کرده بود. این آدم بدکار به نام مالک دینار توبه کرد، توبه کرد و بعد توبه کردن ازدواج کرد. خیلی هم علاقه داشت خدا فرزندی به او بده، نداد. با همسرش توافقی جدا شدن از هم، یعنی بهش گفت حالا من نمیدونم بچه دار نمیشیم مشکل از منه یا از توه، بالاخره هم جدا بشیم، تو برو شوهر کن، منم میرم زن میگیرم، شاید هر دومون بچه دار شدیم. با ازدواج دومم بچه دار نشد، بازم جدا شدم. با ازدواج سوم خداوند یه پسر به او عنایت کرد. خب این خیلی زندگی شاد شد، روشن شد، دلخوش شد. این بچه 5 سالش که شد مریض شد و مرد. والا فکر کنید یه آدمی که عاشق بچه دار شدن بوده این بچه رو پیدا کرد و تو 5 سالگی مرد. خیلی داغ سنگین بچه رو برد دفن. هر روز می اومد سر قبر این بچه 1 ساعت 2 ساعت گریه می کرد و می رفت. یه شبی خودش حالا میگه خیلی خسته بودم و قصه‌دار بودم و رنجیده خاطر بودم از مردن این بچه. فکر بچه منو رها نمی‌کرد. در عالم رؤیا دیدم که توی بیابانم و در این بیابان یه مش گرگ، سگ و حیوانات وحشی، مار، عقرب، همه با هم به من حمله کردن. همه با هم، نه یه دونه گرگ، نه یه دونه مار، هر چی مار و عقرب بود و گرگ بود و سگ بود و به من حمله کرد. فرار کرد. اما دیدم اینا همه دارن دنبالم میان، همه دارن میان. رسیدم به یه دیوار نصفه، گفتم خب الحمدلله، میپرم بالا دیوار و میپرم اون طرف دیوار راحت میشه. جست زدم بالا دیوار، وقتی سینم اومد رو دیوار دیدم من نمیتونم برم اون طرف. اما پشت دیوار یه مش بچه رو دیدم، خیلی خوشحال شاد دارن بازی میکنن. یه مرتبه تو این بچه ها بچه خودم رو دیدم، صداش زدم، گفتم عزیز دلم کجایی؟ گفت بابا این طرفم، تو دنیا نیستم، تو دنیای بعدم. گفتم بابا جون چی کار میکنی؟ گفت از وقتی اومدم این طرف ما رو گذاشتن کلاس قرآن، به ما گفتن خوب قرآن رو یاد بگیرید لایق بهشت میشین. ما داریم قرآن، یعنی هماهنگ با قرآن اهل بهشت، یا هماهنگ با مسیحی های اروپا و آمریکا و یهودی ها که اهل بهشت. گفت به ما گفتن باید قرآن رو یاد بگیریم تا بریم بهش، و داریم ما قرآن یاد میگیریم. بهش گفتم بابا بیام این طرف. گفت راه الان نداری بیای، وقتش نیست. گفتم آخه پشترم پسرم، یه مش گرگ و سگ و مار و عقرب به من حمله کردن، الانم همه پای دیوارن که من از رو دیوار بیفتم به من حمله کنن. حالا که اومدی اینور دیگه قدرت داری، یه جوری منو از این حیوانات نجات بده. گفت بابا این سگها و گرگا و مارا و عقربا گناهان خودت. کسی نمیتونه تو رو نجات، برو توبه کن تا اینا تک تک بیمیرن و نابود بشن. این گناه. در مجلس دیروز عنایت فرمودید که پروردگار عالم در قرآن برای گناهان 9 پرونده باز کرد. 2 پروندهش رو خوندن. این 9 پرونده بیان کننده آثار گناه هم. 2 لغت هم درباره بعضی از گناهکاران دیروز من رو منبر گفتم که یکی از برادران تذکر داده بودن این 2 لغت مناسب منبر نبود. خب به نظر حضرت عالی مناسب منبر نبود، من فرصت نکردم روایاتی که از امیرالمؤمنین و پیغمبر در رابطه با گناهی که دیروز گفتم و اون 2 لغت رو به کار بردم بیارم. اگر فرصت شد فردا، یعنی امشب، کتابا رو ببینم و اون 2 لغت رو که در روایات آمده اونا رو روایاتش رو یادداشت بکنم، صاحب نامه بیاد بگیره که این 2 تعبیر مربوط به من نبود که نوشته بودین مناسب منبر و جلسه و ادب نبود. این 2 لغت یکیش مال امیرالمؤمنینه، یکیشم مال پیغمبر عظیم الشأن اسلامه. البته برادری که نامه نوشت حتما نمیدونست که این 2 لغت در روایاتمون اومده. ایرادی در هر صورت به این 2 لغت نیست. امیرالمؤمنین یکی شروع منبر مسجد کوفه استعمال کرده، در مفاتیح الجنان هم اشخ عباس نقل کرده که حضرت زمان حکومتشون مردم خواستن بیان مسجد، رفتن بالا منبر گفتن نبعت یا اهل العراق، این مردم کشور عراق امروز به من خبر دادن که یه خانومی اومده بوده بازار، بازار وقت شلوغش بوده، جمعیت رفت و آمدی بازار زیاد بوده، تنه مردای نامحرم به بدن این زن میخورده، شلوغ بوده و بعد اشکشون ریخ. فرمود مردم عراق غیرت ندارید که تو شهر شما کوفه ناموس مسلمان بیاد از تو بازار رد بشه و تنه مرد غریبه به بدنش بخوره؟ این کلام امیرون. اون کلام دومیرم پیغمبر فرمودن کسی که در امت من دخترش رو، همسرش رو با خودش میبره و بدن او رو، روی او رو، موی او رو، زیبایی او رو در معرض دید مردم قرار میده، اون گونه است که کلمه شدی روز رو منبر گفتم. برادری که نامه نشد با سینم نوشته بود ولی با سه نقطه است. خب پرونده سوم گناهان. گناه وقتی که زیاد بشه، هر روزه بشه، هر شبه بشه. البته شما خدا رو خیلی شکر بکنید، خیلی خدا به شما مسجدی یا مردم متدین محبت کرده، خیلی که شما روز شب دوچار گناهان کبیره نیستید، اصرار بر گناهان صغیره هم ندارید. این خیلی مهمه، یعنی خودتونم خواستین، شما خواستین پاک باشین، بر اساس خواستتون خدا بهتون لطف کرد. شما خواستین دوچار گناهان کبیره نباشید، خدا بهتون لطف کرده. شما خواستین اصرار بر صغیره نداشته باشین، خدا بهتون لطف کرده. اما گاهی در این جلسات من و شما نمیشناسید. یه وقت یه کسی اتفاقی یا میارنش یا به دلش میخوره بیاد و آلوده به گناهانه، اون وقت این مسائل علاجش میکنه. یه سخنرانی صبح دارم من که زمانش همزمان با شماست، همین دهه سوم محرم در تهران. یه جوانی دیروز یه صفحه بزرگ نامه برای من نوشته بود که امروزم اومد دنبال جوابش. گفتم فردا بیا حضوری با هم صحبت کنیم. نوشته بود هر گناهی که تو این کتابا نوشته شده من مرتکب شدم، هر گناهی، بزرگ کوچیک، بعد با زن با مرد، هر چی نوشته بود شما تو این کتابا میگین نوشته من مرتکب شدم. حالا اومدم پای منبر، به شدت از خودم بدم اومده، پشیمان شدم، دیدم عجب عمری به لجن کشیدم خودمو. حالا راهش چیه؟ آیا خدا منو قبول میکنه یا نمیکنه؟ اینه که ممکنه گاهی هم به ذهن بیاد که حالا پا منبر مردم متدین، مردم پاک، مردم نماز شب خون، مردم گریه کن، این بحثا به چه درد این مردم میخوره؟ ولی من تجربه 40 ساله دارم تو همین جلساتی که همه متدین بودن، گاهی مردی زنی آمده بیدار شده نامه نوشته که حالا تکلیف من چیه؟ در همین جلسه 5 روز یه نامه داشتم، لرزیدم وقتی نامه رو خوندم. البته من به صاحب نامه که راجع به یکی از گناهان کبیره بوده، خانواده دارم هست، اگر هستش تو جلسه بگم که این گناهی رو که نوشتی و موجب قتلم هست از نظر خدا، یعنی کسی که مرتکب این گناه بشه دیگه حق نداره یه لیوان آب خدا رو بخوره، یه لقمه نون خدا رو بخوره، بعد از بین بره، کشته بشه. ولی چون اقراری نکردید، به دادگاهی مراجعه نکردید، لازمم نی مراجعه بکنید، نبایدم مراجعه بکنید، حالا این گناه اتفاق افتاده، حرامه برای کسی بگیم، حرامه برای اهل خونتون بگیم، حرامه برای رفیق خیلی نزدیکتون بگیم. توبش به اینه که تا آخر عمر دیگه به چنین گناهی برای یک بار هم شده بر نگردید، چون این گناه گناهیه که آسمانها رو به لرز میاره. خب ما تو مجالس میایم بیشتر مردم رو با چهره مذهبی، خانوما پاکدامن بزرگوار، اما بالاخره من در تمام مجالس هر سال محرم، صفر، ماه رمضان این گونه نامه ها رو دارم. همین ماه مبارک رمضان بود که یه نفر نوشته بود من 28 سالمه، نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، شاید در شبانه روز یک بار دو بار دوچار زنا بشم و گناهان دیگه البته تو نامش نوشته بود شما اگر در اسلام مانعی نداره که من خودکشی کنم، من بعد اینکه اومدم پای منبر انقدر پشیمانم و از خودم بدم میاد، خدا رو بهش گفتم زمین رو بگو دهن واکنه منو ببره، نبرده. اما اگه خودکشی عیبی نداره من امشب خودم رو بکشم. که من به اون واسطهش گفتم نه، این گناهان باز توبه دارم، خودکشی توبه نداره. کسی که خودشو بکشه برای ابد در عذابه. پرونده سوم، خداوند می‌فرماید گناه وقتی تکرار بشه، زیاد بشه، این خیلی آیه عجیبیه. یعنی از زیباترین آیات روانکاوی قرآنه. گناه وقتی فراوون بشه، انسان رو آمادگی کامل میده که در تمام شؤون زندگیش فرهنگ دشمنان خدا رو با کمال میل قبول بکنه. بره یهودی بشه، بره مسیحی بشه، بره کافر بشه، راحت قبول میکنه با. راحت. گاهی میان به من میگن آقا تو قوم خویشای ما یکی مسیحی شده. من آنی یاد این آیه میفتم، میگم خب ورشته بیار من باهاش حرف بزنم. خیلی خوشحال میشه که فردا میارمش. همین مسجدی که شب میرم، یه نفر آدم با وقار اومد گفت یکی تو خانواده ما با این ماهواره ها و تبلیغات مسیحی ها مسیحی شده، یعنی دیگه نماز و روزه و همه چی رو گذاشته کنار و کلیسا میره. گفتم بیارش من باهاش صحبت کنم. خیلی خوشحال شد. بعد بهش گفتم زیاد خوشحال نباش، نمیاد. گفت نه آدم خوبیه، میاد. گفتم نه نمیاد. چرا؟ چون قبل از مسیحی شدن انقدر گناه درش متراکم بوده که آمادگی پیدا کرده است اسلام رو بذاره کنار. گونم میاد. گودم باش، من از اون مسجد از زودتر میام رجای شهر بیارش. پریشب اومد گو نیمد. گودم من میدونستم نمیاد. قرآن میگه کسی که رفت دیر برمیگرده، تراکم گناه. حالا آیش رو ببینید. مائده آیه 52 سوره مائده. واقعا این قرآن عجیبه، انگار امروز نازل شده، داره حرف برای امروز میزنه. فتر الذین فی قلوبهم مرضون، اونایی که باطن آلوده دارن، حبیب من، حسودن، اهل کینن، اهل دشمنین، ریاکارن، پوچن، حقایق رو نمیخوان، خدا رو دوست ندارن. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، به سرعت زیر بار فرهنگ کافران میرن. میگن اینا درست میگن. اگه اینا میگن زنانتون رو نیمه اوریان خونه بیارین بیرون، اینا درست میگن. اگه اینا میگن عروسیاتون مثل ما زن و مرد قاطی باشن، همه با هم برقصن، همه هم نصف بدن عروس رو ببینن، اینا درست میگن. اینو قرآن میگه. و هم فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، این هم به دشمنان خدا برمیگرده که با شتاب برای قبول فرهنگ کافران آمادگی نشون میدن. پنجم، گناه قرآن مجید نشون میده مخالفت با کل نظام خلقت. من در این زمینه به نظرم یک آیه یا دو آیه از قرآن یادداشت کردم. آیه اول سوره مبارکه طه آیه 81، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه. من نعمتهای پاکیزه رو روزی شما کردم. چجوری؟ اگر بخواید بشینید نعمتها رو به وجود آمدنش رو ارزیابی کنید، که حالا من یه فهرست دورنمایی براتون بگم. مثلا ما میخوایم نون بخوریم، یه خود شیر بخوریم، یه خود پنیر بخوریم، یه دو سیر گوشت آب گوش کنیم بخوریم، برای به وجود آمدن یه نهار، یه صبحونه. چند میلیارد چرخ در این عالم گشته ما نمیدونیم. چه نظمی بین موجودات حاکمه ما از همش خبر نداریم. مثلا برای به وجود اومدن گندم، زمین باید هر 24 ساعت یه بار با سرعت معین، نه کمتر نه بیشتر، دور خودش بگرد. چون اگه سریعتر بگرده شب میشه 2-3 ساعت، روزم میشه 2-3 ساعت، و هیچی به وجود نمیاد. باید با یه سرعت معین دور خورشید بگرده، نه سریعتر و نه کنتر. اگه سریعتر به چرخه، سریعتر، زمستون میشه درو، تابستون میشه درو، پاییز میشه 5 رو، اگه سریعتر به چرخ. باید یه جوری به چرخی که 3 ماه بهار باشه، 3 ماه تابستون، 3 ماه پاییز، 3 ماه زمستون. بعد چه فعل و انفعالاتی در خاک باید انجام بگیره؟ چقدر موجود باید گوش به فرمان خدا باشه که همه دست به دست هم بدن یه صابونه برای ما درست بشه؟ خدا می فرماید این صابونه رو که می خورید طغیان در این خوراکتون نکن، ور ندارید محصول این خوردن رو خرج معصیت بکنید. این موجودات من که این یه لیوان شیر، این یه دونه نون سنگک، این یه سیر پنیر رو گذاشتم سر سفرتون، راضی نیستن که محصول نظام خلقت رو شما خرج گناه بکنید. شما اگه گناه بکنید با کل نظام خلقت من مخالفت کردید. آیه بعد سوره مبارکه سبا آیه 15، کلوا من رزق ربکم. رزق در اینجا فقط خوراکینی، کلو هم فقط به معنی خوردن، یعنی مصرف کردن مجموع نعمتهای پروردگار. مجموع نعمتها رو مصرف بکنی. وشکرو له، و کل این مصرف شده رو خرج کار درست. اون مقدار غذایی که انرژیش میاد تو زبانتون، زبانو خرج حرف خوب بکنید. میاد تو چشمتون، چشمو خرج دیدن صحیح بکنید. میاد در بدنتون، بدنو خرج کار خیر و عمل صالح بکنید. میاد در باطنتون، باطن رو خرج اخلاق حسنه کنید. اینو میگه آیه شریف. خواهد آدم مصرف بکنه و کفران بکنه، در مقابل شکر کفرانه. اومده با تمام نظام خلقت خدا مخالفت کرده. من نمیدونم این حرف تا چند اندازه قابل قبوله. خودم رد نمی کنم، نمیدونم هم باید قبول کرد یا نه، که روز قیامت تمام نعمتهایی که گناهکار مصرف کرده مقابلش قد علم میکنن، میگن حق ما رو پامال کردی یا الله، جواب بده. خیلی اون وقت کار مشکل میشه. خیلی تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که نابرده ای راه در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسی هیهات هیهات. چه زبان حال سوزنده‌ای شاعران قدیم ما از قول زینب کبرا دارم. گلی گم کردم می جویم او را، به هر گل میرسم میبویم آن را. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیده گون می شویم آن. وقتی بدن قطعه قطعه رو روی دامن گذاشت، اول رو به جانب پروردگار کرد، اللهم تقبل من ذلقتی، خدایا از ما آل محمد این سر بریده رو قبول کن. و بعد پروردگار رو به مدینه کرد، صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما، حضا و سیلو که مرملو بده ما، مقطع و لعظ مسلوب الامامت و الرضو. بعد رو به خود بدن کرد، به عبل عدشان حتی قضا، پدر و مادرم قربان تو که با لب تشنه سر از بدن جدا کردم، هم به عبل محموم حتی مزار پدر و مادرم فداد بشن که با دل پر گسته از دنیا رفتی. افروختن و سوختن و جام دریدن، پروانه زمن شم زمن گل زمن و اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا.